أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارزين ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب نازنین اون حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود نگه بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به همه شهدا، امام شهدا، درگذشتگان از این جمع و محفل و بانیان محترم عائد و واصل بگرداند، از همه دستندرکاران، اونهایی که در سرما و گرما، تعطیل و غیر تعطیل چراغ مجلس اهل بیت علیهم السلام رو روشن نگه می‌دارند، به کرم خود به احسن وجه قبول بفرماید حاجات همه مؤمنین، هر کسی با هر نیتی که در جلسات اهل بیت حضور پیدا میکنه، کسانی که التماس دعا میگن، به برکت امیرالمؤمنین، به دست با کفایت امام زمان علیه السلام همه اونها رو حاجت روا بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب شب 13 ماه رجب هست. ماه رجب خودش از ایام الله، از ایام ویژه سال که در روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده، بارها شنیدید که در شب اول ماه رجب ملک دایی از بطنان عرش، از آسمان هفتم ندا می دهد، چون ندای الهی از جایگاه های مختلف عرش ممکنه به گوش بندگان خدا برسه، در عالم یه دری باز بکنه. در ماه رجب، از شب اول ماه رجب، از عرش این در باز میشه که به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار معناش این است که در ماه رجب تا عرش راه بازه، کسی بخواد عروج بکنه و بالا بره. این ماه، ماه ویژه خداست، ماهی است که منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام. قبلا همینجا به عرض مبارک رسیده که این سه ماه گویا ترتیبش هم اینجوری است، از امیرالمؤمنین علیه السلام شروع میشه به بارگاه پیغمبر اکرم، در ماه شعبان امتداد پیدا میکنه و در ماه رمضان اون حقیقت توحید و قرب الهی برای بندگان خاص خدا حاصل میشه. یعنی یک سگانه ای رو مؤمن طی میکنه، از ماه رجب که ماه ولایت است و بعد ورود به ماه شعبان که ماه نبوت است و بعد با شفاعت نبی اکرم یه دری باز بشه به ماه رمضان. لذا شما میبینید در اون دعایی که در ماه رجب از امام زمان علیه السلام نقل شده، که میدانید برای هیچ مناسبتی از امام زمان علیه السلام اینقدر دعا نقل نشده که برای ماه رجب نقل شده. سه تاشو مرحوم هاشم عباس قمی تو مفاتیح نقل کردن که سه تا دعا که توقیع امام زمان علیه السلام به دست مبارک خودشون نوشتند، به نواب دادن، نواب به دست شیعه رسوندند. اللهم انی ادعوک به معانی جمیع اسمائک، اون دعای زیبایی که هر روز ماه رجب مستحب بخونده بشه، یا اون دعا که اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب الی آخرهی، دعاهایی است که از امام زمان علیه السلام برای ماه رجب نقل شده. از جمله در همین دعای اللهم انی ادعوک به اسمائک، به جمیع معانی اسمائک، اونجا آخرش نقل شده که و بلغنا شهر الصیام. تو ماه رجب داریم دعا میکنیم ولی میگیم خدایا ما رو به ماه رمضان برسان. خب این ما رو به ماه رمضان برسان یه معناش ظاهریه، اینه که ما رو زنده نگه دار، ما نمیریم، بالاخره 60 روز باید خدا به ما عمر بده تا به ماه رمضان برسیم، ماه رمضان امسال رو هم درک بکنیم. اما یه معنای بالاتری هم داره و اون این استش که خدایا تو ما رو وارد ماه رمضان کن. ماه رمضان میاد و میگذره، خیلی ها ممکنه اصلا وارد این ماه نشدند. 30 روز ماه رمضان میگذره، بعضیا همو تو پاگرد پله نشستن، بعضیا اومدن داخل، بعضیا اومدن تو شاهنشین. ماه رمضان برای همه یک جور نیست. امام زمان علیه السلام به ما تو اون دعا یاد میدن، میگن از خدا بخواید در ماه رجب که خدا شما رو وارد ماه رمضان بکنه. از درگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به وادی شفاعت پیغمبر برسید و با شفاعت پیغمبر وارد ماه رمضان بشیم. این است که اولیاء خدا از اول رجب دیگه شروع میکنن، از اول رجب دارن برنامه میریزن برای شب قدر. این نیست که حالا شب قدر تازه بخوان شروع بکنن عبادت کردن، نماز خوندن. از شب اول ماه رجب آغاز میکنن، بعد هم ماه شعبان. این ماه رجب ماه عجیبی است، ماه عظیمی است، ایام الله. و اون داعی الهی، ملک داعی یعنی دعوت کننده، از همون اول ماه درها رو باز میکنه و ندا میده. این یک مطلب که درباره ماه رجب عرض شد. مطلب دوم این که خود ماه رجب عرض کردیم محورش امیرالمؤمنین علیه السلامه. امیرالمؤمنین علیه السلام تمام این ایام حول وجود اون حضرت میچرخه و اگر کسی هنری داره، اگر کسی در این ماه رجب میخواد کاری بکنه، کارش این استش که خودش رو به امیرالمؤمنین برسونه، خودش رو به حضرت نزدیک بکنه. سرش هم این است، سرش اینه که هر کسی در عالم یه امامی برای خودش انتخاب میکنه. خیال نکنیم که یه کسی میتونه تو عالم بدون امام زندگی بکنه، بگه من امام نمیخوام، من نمیخوام پشت سر کسی راه بیفتم با او سیر بکنم، من کاری به کسی ندارم، خودم، فکر خودم، عقل خودم. اینم خودش حواسش نیست، اینم امامش رو انتخاب کرده که حالا عرض خواهیم کرد. در عالم ما بری از امام نیستیم، ما بری از پرستش نیستیم، ما مجبوریم به این که از کسی تبعیت بکنیم. اما اینکه اون مطبوع ما چه کسی باشه به اختیار خودمون گذاشته شده، یعنی اصل تبعیت به اختیار ما نیست. خدای متعال نظام عالم رو یه جوری قرار داده همه باید تو عالم یه امامی داشته باشن، پشت سر یه کسی حرکت بکنن. اما اینکه او امام چه کسی باشه به اختیار خود انسانه. اون امامی که انتخاب میکنیم امام از طرف خداست یا امام از طرف دشمنان خدا. سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. هر کسی که پیغمبر رو به مشقت بیاندازه، ترجمه میکنم آیه شریفه رو، پیغمبر رو به مشقت بیاندازه و راهی جز راه مؤمنین انتخاب بکنه، یعنی دوتا راه تو عالمه، یکی راه مؤمنین، یکی راه غیر مؤمنین، هر راهی که هست، راهی غیر از راه مؤمنین انتخاب بکنه، نولهی ما تولا، ولی او رو همون کسی قرار میدیم که خودش دوست داره ولیش باشه و البته پایان اون ولایت غیر خدا جهنم است و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا، در آتش خواهد سوخت اگر راه غیر الهی رو انتخاب بکنه. اما راه انتخاب کردن فقط به دست اوست، این که راه ها متعدده دیگه به دست او نیست، او باید راه خودش رو انتخاب بکنه. در یه روایت شریفی زیل همین آیه مرحوم عیاشی تو تفسیر نقل میکنن، میگن که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی تشریف آورده بودند کوفه، حکومت رو در کوفه محورش رو قرار دادن، پایگاه حکومت رو کوفه قرار دادند، خب از دوران خلیفه دوم یک رسمی باب شده بود که این رسم در اسلام نبود، اونم همین نمازهای تراویح و نماز شبهای ماه رمضان بود، خب از خودش اختراع کرد، سنتی نداریم، حدیثی نداریم که پیغمبر دستور داده باشه، بلکه بالعکس نماز مستحبی رو دستور دادن که به جماعت نخونید. تنها نماز مستحبی که حق داریم به جماعت بخوانیم نماز استسقاء، نماز باران. دیگه هر نمازی که ما به جماعت میخونیم نماز واجبه. گفتن که وقتی امیرالمؤمنین تشریف آوردن گفتن این سنت از زمان خلیفه دوم بوده و ما نماز این نماز رو میخوانیم. امیرالمؤمنین فهمدن که این نماز بدعته، هر کسی میخواد نماز مستحبی بخونه، اهل بیت دستور دادن 1000 رکعت نماز مستحبی در ماه رمضان وارد شده که 20 شب اول شبی 20 رکعت، 10 شب آخر شبی 30 رکعت، شبهای قدر هم شبی 100 رکعت، مجموعا میشه 1000 رکعت. حضرت فهمدن که کسی میخواد نماز بخونه، امام صادق فهمدن این نماز مستحبی که اهل بیت به دوستانشون یاد دادن و جماعت هم نباید بخونید، نماز مستحبی به جماعت باطله، باید نماز واجب رو به جماعت خون، فقط نماز باران استثناء شده. اومدن خدمت امیرالمومنین گفتن که اجعل لنا اماما، برای ما یه امام جماعتی نصب کن، مثل خلفای قبلی که امام جماعت نصب میکردن برای نماز تراویح. حضرت فرمودن که لا و نهاهم، حضرت گفتن که من امامی نصب نمی کنم و شما هم این کار رو نکنید، این نماز درست نیست، این بدعته و انجام ندید. بعد که تشریف بردن حارس اعور که یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین، حارس همدانی، همون کسی که حضرت بهش فرمود که فمن یموت یرنی، یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، که بعد سید همیری به شعر در آورده این رو، گفتش که ای حارس همدانی هر کس بمیره لحظه مرگ من علی ابن ابی طالب رو زیارت میکنه، ملاقات میکنه، مؤمن باشه یا منافق باشه، مؤمن باشه به یک صورت، صورت رحمت من رو میبینه، منافق باشه صورت غضب من رو میبینه، ولی لحظه مرگ همه من رو میبینه. این شخص که از اصحاب سر امیرالمؤمنین بود اومد خدمت حضرت، گفت آقا شما رفتید اصلا قوغا شده، اینا همه جمع شدن تو مسجد و فریاد میزنن وا رمضانا، ای داد ماه رمضان از بین رفت، سنت رمضان از بین رفت. در یه روایت دیگه هست که میگفتن وا سنت عمره، ای وای سنت خلیفه دوم زیر پا گذاشته شد، سنت او از بین رفت. حضرت فرمودن که حالا که اینجوره رهاشون کنید، رهاشون کنید، من امام براشون تعیین نمی‌کنم، لیصلی بهم من یشاءون، هر کی خودشون دلشون میخواد برن و به او اقتدا بکنن. بعد حضرت این آیه رو فرمودن، فرمودن که یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است که هر کسی رو با امامش صدا میزنیم، اینا نمیخوان من امامشون باشم، من چه کنم، اینا دنبال فلانی هستن، میخوان او امامشون باشه، سنت او رو میخوان عمل بکنن، سنت من علی رو نمیخوان بپذیرن، زیر بار حرف من نمیخوان برن. روز قیامت هر کسی رو با امامش میاریم، اونا با امام خودشون میان، شما که حرف من رو میپذیرید، از من تبعیت میکنید، شما با من میایید روز قیامت، اونا هم بذارید با امام خودشون بیان. یوم ندعو کل اناس به امامهم، که همین مضمون همین آیه است که نولهی ما تولا، همون کسی رو ولی او قرار بدیم که خودش دوست داره ولیش باشه، هر کسی خودش ولی خودش و امام خودش رو انتخاب میکنه. باز در یه روایت دیگری که حضرت قریب به همین مضمون رو فرمودند، فرمودند که ان الله لو شاء لعرف العباد نفسه، خدای متعال عاجز نبود، ناتوان نبود، اگر اراده میکرد خودش خودش رو به مردم معرفی میکرد. یعنی لازم نبود کسی واسطه بشه بین او و مردم، اما این کار رو نکرد. ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله، اما خدا ارادش بر این قرار گرفته، ما اهل بیت رو ابواب به سمت خودش قرار داده. گفته میخواید من رو بشناسید، امیرالمؤمنین. میخواید به درگاه من برسید، از درگاه امیرالمؤمنین شروع کنید. صراط خدا و سبیل خدا ما اهل بیت هستیم. والوجه الذي يؤتى منه، اون روی از خدا که به اون رو انسان رو میاره، که ذیل اون آیه شریف فعینما تولو فثم وجه الله، باز همین روایت قریب به این معنا اومده که وجه الله امامه. عین وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیا، که تو دعای ندبه میخونیم وجه الله امامه. حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن که ما رو وجه خودش قرار داد، اون سمتی که باید به او توجه بشود. بعد حضرت فرمودن فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط لناکبون. حالا اگر کسی اومد به جای تبعیت از ما، از تبعیت ما منحرف شد، به یه سمت دیگری رفت، یا از این هم بدتر، دیگری رو بر ما برتری داد، گاهی یه شخصی رو بر امامش برتری میده، گاهی عقل خودش رو برتری میده، میگه من از عقلم تبعیت میکنم، گاهی میبینیم فلان فیلسوف غربی رو انگار برتری میده بر امیرالمؤمنین علیه السلام، نعوذ بالله. دنبال یه نفر دیگه راه افتاده، زندگیش و فکرش و اخلاقش و روحیاتش و خانوادش و کارش و همه رو داره بر یک محوری تنظیم میکنه که اون محور، محور اهل بیت نیست، با یه امام دیگه ای تو عالم داره سیر میکنه. حضرت فرمودن اینها عن الصراط لناکبون، اینها از راه راست بیرون افتادند، از صراط مستقیم بیرون افتادند. حالا باز خودشون دو دستن، یه دسته اونهایی که میفهمند آگاهانه پشت میکنن به امیرالمؤمنین، یه عده اونهایی که خودشون هم بیچاره ها نمیفهمند، مستضعفین به اصطلاح، اونهایی که حواسشون نیست که امیرالمؤمنین رو کنار گذاشتن، خیال میکنن با حضرتند اما در واقع دنبال سر حضرت نیستن، دنبال دیگرانند یا دنبال هواها هستن. بعد فهمدن ولا سواء من اعتصم الناس بهی ولا سواء من ذهب حیث ذهب الناس. فهمدن خیال نکنید این دو گروه مثل همند، اونهایی که دنبال ما راه افتادند که امام از طرف خدا هستیم، و اونهایی که دنبال دیگرانی راه افتادن، نگاه میکنن مردم کدوم طرفی میرن، ما هم اونوری بریم، جمعیت اعظم دنیا غیر مسلمانن، پس ما هم غیر مسلمان بشیم. باز تو مسلمان ها اکثریت مسلمان ها غیر شیعه هن، پس ما بریم غیر شیعه بشیم. نگاه میکنن که کجا اکثریت حرکت میکنن، اینا هم به همون طرف حرکت میکنن. این نیست. همینجا تو پرانتز این جمله رو عرض بکنم که اتفاقا جبهه حق همیشه در اقلیت بودند، از دوران انبیا قبل از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، تا دوران خود حضرت، تا دوران اهل بیت، تا همین امروز و تا دوران ظهور، غلبه تمام و کمال حق در دوران ظهور اتفاق میفته. قبل از دوران ظهور همیشه حق در اقلیته. این اقلیت نباید انسان رو بترسونه، بگیم آقا همه یه طرف دیگه رفتن، همه دارن یه حرفای دیگه میزنن، همه یه جور دیگه دارن اوضاع رو میبینند، انسان نباید مایوس بشه. حضرت تو نهج البلاغه فرمودن لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، اگر در راه هدایت قرار گرفتید، در راه صحیح قرار گرفتید، دیگه از این وحشت نکنید که ای وای ما تنهاییم، کسی با ما نیست. همیشه ما تنها بودیم. همه ی تاریخ رو نگاه بکنید. بعضیا خیال میکنن که فقط در دوران ماست که سختی ها زیاد شده، گرفتاری ها زیاد شده، حق تحت فشار قرار گرفته، جبهه مؤمنین از همه طرف شیاطین دارن بهش فشار میارن، خیال میکنن فقط مال دوران ماست. تاریخ رو انسان میبینه، میبینه خدا از این چیزا خیلی دیده، تو دستگاه خدا از این اتفاقات خیلی افتاده، هزارها هزار اینجور تحت ظلم، تحت ستم، تحت فشار. اما مهم این استش که انسان نگاه بکنه ببینه حالا که حق رو من تشخیص دادم ولو تمام مردم دنیا خلاف این حق عمل بکنند و خلاف این حق حرف بزنند، آیا من پا پس میکشم؟ من میکشم کنار، میگم هرچی که اکثریت میگن همون اون درسته، از در و دیوار و بالا و پایین هی تو گوشمون میخونن که کار تمام شده، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، کشور رفت، انقلاب رفت، مؤمنین تضعیف شدن. حالا بگم، مگر قبلا نمیگفتن؟ تو تاریخ مگه کم گفتن؟ همیشه هم یه عده شیاطین هستن مثل بوق در گوش مؤمنین، هی با صدای بلند فقط یأس، فقط ناامیدی، کار تمام شد دیگه، اوضاع به هم ریخت. این خبرو نیست، انقدر از این اتفاقات افتاده. حالا یه خاطره همینجا از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کنم به همین مناسبت، بد نیست، قصدم نبود اینو بگم، ولی میخوام بگم ببینید همیشه جبهه کفار و جبهه باطل همیشه با مؤمنین اینجوری رفتار کردن، همیشه میخوان ته دل مؤمنین رو خالی کنن، میخوان بگن کار تمام شده، کار تمام شد. فلما تراءت الفئتان قال اصحاب موسی انا لمدركون، وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو شبانه فراری داده بود از فرعون، اونورم لشکر سرتاپا مسلح دنبال اینها راه افتاده بود، رسیدن به رود نیل، جلو دریای نیل، پشت سر لشکر فرعون، جلو برن غرق میشن، پشت سر هم قتل عام میشن. حالا تو این اوضاع و احوال یه عده‌ای هم این وسط گفتن که انا لمدرکون، شروع کردن جنجال کردن که کار تمام شد، بدبخت شدیم، گرفتنمون، همه چی از بین رفت. قال کلا ان معی ربی سیهدی، عصاشو محکم گذاشت حضرت موسی روی زمین، فرمود خدا با منه، این در بسته نمیمونه، این در باز میشه. ولی غرضم این که یه عده‌ای همین جوری میخونن، هی تو گوش آدم میخونن که کار تمام شد، دوره دین حالا هم نیستا، 200 ساله میگن دوره دینداری تو عالم تمام شده. نعوذ بالله، نستجیر بالله از این حرف زشت که انسان بخواد رو منبر بزنه. گفتن خدا مرده، گفتن بعد از رنسانس دیگه خدا مرد، تموم شد. دنبالت، شما هنوز تو تاریخید، هنوز تو 1400 سال پیشید. نستجیر بالله، نعوذ بالله. دو تا عرب با هم دیگه اونجا یه بحثی داشتن، دعواید، حالا شما هنوز بعد 1400 سال. این حرفایی است که مال امروز نیست، 200 سال این حرفا رو میزنن. در جنگ خندق مسلمین این ور نشسته بودند در اون لشکر کوچکی که داشتن، احزاب هم همه، برای همین بهش میگن جنگ احزاب، احزاب همه جمع شده بودن پشت خندق و آماده بودن که حمله کنن به مسلمون ها، دیگه این جمعیت کوچک رو هم از بین ببرن. خب این خندق هم ابتکار سلمان فارسی بود سلام الله علیه، که به پیغمبر پیشنهاد کرد، حضرت هم عرضه کردن به مسلمان ها، اونا پذیرفتن، گفتن خب پس همین کار رو میکنیم، خندق زدن دور مدینه. عمر ابن عبده و داستان رو همه شنیدید، از روی این خندق با اسبش پرید، که خود این یک کار کوچکی نبود، کار هر کسی نبود، و اومد اینور شروع کرد به رجس خواندن، شروع کرد به اصطلاح تو دل مسلمان ها رو خالی کردن، شعر میخوند و تحقیر میکرد، هی میگفت الا رجل الا رجل، یه مردی نیست به جنگ ما بیاد، کسی هم نمیرفت، که حالا بعد عرض خواهم کرد هر سه بار امیرالمؤمنین بلند شدن. بعدم شروع کرد دیگه مسخره کردن و تحقیر کردن، گفت ولقد بهت من النداء بجمعكم هل من مبارز و وقفت اذ وقف الشجاع مواقف القرن المناجز، گفت انقدر صداتون زدم بیاید با من بجنگید دیگه گلوم درد گرفت، یک مرد در بین شما نیست به جنگ من بیا، جایی ایستادم که من شجاعم، ترسوها جلوی من صف کشیدن. تو همین حیث و بیس او آقایی که بعدن خلیفه دوم شد، اینم شروع کرد تو دل مسلمان ها رو خالی کردن، او از اون ور تحقیر میکرد، تمسخر میکرد، فحش میداد، اینم از درون شروع کرد همه رو ترسوندن، توی دلها رو خالی کردن. گفت یا رسول الله، ما اگر بلند نمیشیم فکر نکنید ما ترسیدیم، این یه آدمی نیست که بتونه کسی باهاش مبارزه بکنه. بعد خاطره تعریف کرد، گفت در یک کاروانی در دوران جاهلیت ما میرفتیم، اینم تو اون کاروان بود و راهزنها به کاروان ما حمله کردند، اینم وسیله جنگی نداشت، یه شمشیر فقط به کمرش بسته بود، برای جنگ نیامده بود، شروع کرد با اینها جنگیدن، دنبال سپر میگشت، سپر پیدا نکرد، یه کره شتر بلند کرد و به عنوان سپر یه بچه شتر رو روی دست گرفت و با اینها جنگید. یه آدمی نیست که بشه با او مبارزه کرد. از این ورم هی باز بیشتر تو دل مسلمون ها رو خالی کرد، همه رو ترساند. و برای بار سوم امیرالمؤمنین علیه السلام بلند شد، گفت یا رسول الله به من اجازه بدید، من به میدان میرم. که حضرت بار سوم بهش اجازه دادند، رفت و در جوابش این شعر رو خوند به همون وزن شعر خودش، گفت لا تعجلن فقد اتا که مجیب و صوت که غیر عاجز زونیت و بصیرت و صدق و منجی کل فائز. حضرت عجله نکن، او کسی که جواب تو رو بدهد آمد، او کسی که نیت دارد، بصیرت دارد، عزم و اراده دارد به سمت تو آمد. و به قدری این صحنه صحنه سختی بود که وجود مبارک پیغمبر زانو زدند رو به قبله و دستها رو به دعا بلند کردند، گفتند خدایا روز بدر عبیده رو از من گرفتی و روز احد حمزه رو از من گرفتی، مبادا امروز علی رو از من بگیری، مبادا اراده کرده باشی امروز علی به شهادت برسه. بعد فرمودند قد برز الاسلام و کله للکفر کله، همه اسلام الان مقابل شده با همه کفر، همه اسلام در برابر همه کفر ایستاده. که بعد اون ماجرا که همه شنیدید و برای حضرت پیش آمد و اون پهلوان رو حضرت چجور به زمین زدند و فریاد تکبیر مسلمان ها بلند شد. علی‌ات‌الحال غرض هم این بود که همیشه هم یه عده جبهه حق رو میخوان از درون تضعیف بکنن، هی تو دلها رو خالی بکنن، هی همه رو بترسونن. اینم یک نمونش بود. علی‌ات‌الحال هر کسی رو پشت سر امام خودش وارد صحرای محشر میکنن. او امامی که برگزیده، او امامی که انتخاب کرده کیست. باز یه روایت دیگری مرحوم صفار تو بصائر نقل کردن، خیلی روایت جالبی است. در یکی از جنگ‌ها در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت با دو نفر، اشعث کندی و جریر بجلی، کرد و از منافقینی بودن که تو دستگاه حضرت بودن، بعدم از خوارج شدن، میگه ما رو حضرت دنبال یه کاری فرستاد، رفتیم تو راه یه کفتاری یه جایی بود، این دوتا برای تحقیر و تمسخر به این کفتاره گفتن که السلام علیک یا امیرالمؤمنین، جلوش احترام کردن، بهش گفتن السلام علیک یا امیرالمؤمنین، خندیدن. بعد اومد خدمت حضرت اون نفر سوم، گفت آقا یه همچی ماجرایی پیش آمد و اینا یه همچی جسارتی کردن. حضرت فهمید که دعهما، ولشون کن، فهو امامهما یوم القیامه، اینا که این کفتار رو امیرالمؤمنین خطاب کردند و او رو این لقب رو روش گذاشتن، روز قیامت با او محشور میشن. فهو امامهما یوم القیامه، روز قیامت این کفتار جلو میره، او دوتا پشت سرش حرکت میکنن. خب البته منافق هم بودن، فقط بازی هم نبود، واقعا هم اعتقادی به امیرالمؤمنین نداشتن، واقعا هم دشمن امیرالمؤمنین رو بر حضرت برتری میدادن. اینجور پشت سر حضرت حرکت نکردند، بلکه پشت سر دشمن حضرت حرکت کرد. بنابراین روز قیامت هر کسی با امام خودش، اون کسی که در این دنیا با امام خودش حرکت کرده، در قیامت هم سیرش ادامه پیدا خواهد کرد، با امام خودش حرکت خواهد کرد. و نکته آخری که عرض می‌کنیم این است که یه تفاوتی میان پیغمبر و امام وجود داره، این رو هم باید توجه کرد. بالاخره وجود مبارک پیغمبر افضل همه انبیاء هستند و بلکه افضل همه ائمه هم هستند، یعنی هیچ امامی به پای پیغمبر نمیرسه، حتی وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. که یه جایی عده از غالیان، اینایی که اهل غلو بودند، اومدن یه جمله‌ای گفتند و حضرت رو به اصطلاح با پیغمبر مقایسه کردن و بالاتر از پیغمبر قرار دادن. حضرت ناراحت شدند، بعد اون جمله معروف رو فرمودن، فرمودن انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن من یک غلامی هستم، حالا به تعبیر مجاز غلامی هستم از غلامان اون حضرت، دست پرورده اون حضرتم، شاگرد اون حضرتم، نباید مرا با اون حضرت مقایسه بکنید. اما اینی که ما وقتی حرف از امامت میزنیم، حرف از امیرالمؤمنین میزنیم، سرش اینجاست. چرا ما نمیگیم امام ما پیغمبره، میگیم امام ما امیرالمؤمنینه، با اینکه پیغمبر فوق امیرالمؤمنین است، سرش در کلمات خود امیرالمؤمنین و خود پیغمبر نهفته است. یه جمله ای امیرالمؤمنین درباره پیغمبر دارند، یه جمله ای پیغمبر درباره امیرالمؤمنین دارند. این دوتا رو کنار هم بذاریم معنا تا حدی واضح میشه. وجود اونباره که امیرالمؤمنین درباره پیغمبر اینجور فرمودن، فرمودن طبیب دوار به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه. فرمودن این پیغمبر اینجوری بود، یک پزشکی بود که تو مطبش ننشسته بود، بلکه ابزار طبابتش رو دست گرفته بود، میگشت دنبال مریض، میگشت دنبال انسانها، خودش راه افتاده بود، منتظر نبود کسی به سراغ او بیاد. دو نوع دارو هم داشت، مراهم مواسم. یه نوع داروش مرهم بود، روی زخم میگذاشت. یه نوع داروش هم داغ زدن بود. قدیما طب قدیم شاید شنیده باشید، بزرگترها دیدن، لابد من دیده بودم این وقتی تو کودکی، که بعضی اینها بودن داغ میکردن، میگفتن بعضی از مرضها با داغ زدن بر بعضی مثلا پیشانی و اینها از بین میره. پیرزنای قدیمی بعض جای سرشون پیدا بود جای داغ. امیرالمومنین فرمایند که گاهی مرهم میگذاشت، گاهی داغ میزد. او داغهای پیغمبر هم او جنگ هاست، هم او درگیری هاست که حضرت با کفار داشتن. گاهی کار به جایی میرسید که برای درمان فرد مجبور بودند او رو مجازات بکنند، مجبور بودند او رو داغ بگذارند، مثل عضوی از بدن که گندیده، ای دیگه درمانش به قطع کردنشه، اگر اینو بگذاری کل بدن فاسد میشه. یعنی طبیب بود و طبیبی هم بود که دنبال بیمار میگشت، دنبال مردم میرفت. انما انت منذر، تو باید بری به همه انذار بدی، باید همه رو از قیامت بترسانی، از جهنم بترسانی، به راه خدا دعوت بکنی. حالا یه جمله ای هم پیغمبر درباره امیرالمؤمنین دارن، فرمودن که یا علی انما انت به منزلت الکعبه، شما مثل خانه کعبه میمانید، منزلت شما، جایگاه شما مثل جایگاه کعبه است، از این جهت که تو تا ولا تأتی، شما میشینید مردم به سراغ شما میاند، مثل کعبه که در شهر مکه است، مردم از خانه هاشون بلند میشن میرن به زیارت کعبه و دور خانه کعبه طواف میکنن، ولی کعبه نمیره در خانه های اونها. حضرت فرمودن که شأن امام این گونه است، پیغمبر خودش میره دنبال افراد میگرده، دونه دونه میره سراغ انسان ها. امام برعکس، امتحان امت به امامه، پیغمبر حجت رو تمام میکنه، حالا امام میشه مایه امتحان امت، امت باید بیان سراغ امام، امت باید نصرت خودشون رو و ولایت خودشون رو خدمت امام عرضه بکنن، تقدیم بکنن به امام. ذیل همون روایت حضرت فرمودن که اگر یاورانی پیدا کردی امر حکومت رو به دست بگیر، اگر یاور پیدا نکردی صبر کن، یاور نداشتی بعد از رحلت من دیگه باید صبر بکنی، که امیرالمؤمنین هم همین صحنه دوم براشون پیش آمد. این فرق بین نبی و امامه از منظر عقاید ما. نبی او میره به سراغ مردم، اما امام مردم باید برن به سراغ او، نه که خدای نکرده امام تکبر داره نشسته اونجا نستجیرو بالله. امتحان مردم به امام است، مردم با امام امتحان میشن که آیا به نصرت امام میرند، همراهی میکنند، در کنار امام میایستند، یا نه از امام فاصله میگیرند. تا جایی که پیغمبر اونها رو اجبار میکرد، پیغمبر اونها رو انذار میکرد، دست اونها رو میگرفت، بودند، همراه بودند با حضرت. از یه جایی که حالا حضرت اونها رو رساندن به یک مرحله، میگن از این به بعد شما باید برید، از اینجا بعد اون آقا رو میبینید پشت سر اون آقا، ولی او دیگه نمیاد مثل من دست شما رو اینجور بگیره، شما باید خدمت او ولایتش رو بپذیرید. تبعیت از او رو بپذیرید، بعد او درها رو باز میکنه. گام اول رو شما باید به سمت امام بردارید، از بعد از او با امام همراه میشید. امام شما رو سیر میده تو عوالم، نه فقط تو دنیا، تو همه عوالم امام شما رو سیر میده، چه در عالم دنیا، چه در لحظه مرگ، چه در برزخ و چه در قیامت، که تازه تو قیامت قوغا به پا میشه. تو قیامت تازه معلوم میشه که امیرالمؤمنین علیه السلام چه میکنن با دوستان خودشون، با همراهان خودشون. این آیه، این روایتی که خدمتتون تقدیم کردم، فمن یموت یرنی، حالا یک چشمه از فضائل حضرته که هر کس موقع مرگ خدمت حضرت میرسه. و یه روایت دیگری داریم که حضرت فرمودن مؤمن از دنیا بیرون نمیره مگر اینکه از حوض کوثر بچشه، از حوض کوثر سیراب بشه. تو روایت هست که اون آب حوض کوثر چه ویژگی هایی داره، از اشک زلالتر، از عسل شیرینتر. در دنیا در لحظه مرگ مؤمن این رو میچشه. یکی از اساتید نقل میکردن فرمودن که یه اوستا بنایی بود در نیشابور و خیلی اهل بیتی بود، خیلی امام حسینی بود، خیلی امیرالمؤمنینی بود. ایام عزا که میرسید بالاخره اون تیشه و بساط خودش رو جمع میکرد، آماده میشد برای عزاداری کردن، مجلس پا کردن، تو مجالس شرکت کردن. عمرش رو با اهل بیت بالاخره طی کرد تا اینکه مریض شد. و اون آقایی که نقل میکنه میگه من تو دوران مرضش کاری برام پیش اومد، رفتم تهران، برگشتم گفتن از دنیا رفت. از خانوادش پرسیدم که موقع مرگش چیزی ازش ندیدید؟ این روایت تو خاطرم بود، گفتم شما چیزی از او ندیدید؟ گفتن که چیز خاصی نبود، منتها او روز آخر خیلی آتش کرده بود و هرچه آب میخواست این آتشش برطرف نمیشد. که من به این دخترم گفتم که این آب هندوانه رو بگیر بذار تو یخچال خنک بشه، بلکه این آب هندوانه چند قطره‌ای بهش بدیم که آبم براش خوب نبود، بخوره شاید آتشش برطرف بشه. که بعد به ما گفتش که اگر این حوض رو پر یخ کنید، منو بندازید تو این حوض پر از یخ، آتش من نمیشکنه. که تو روایت هم هستی که از سکرات موت آتشه در لحظه مرگ انسان خیلی. بعد میگه که ما رفتیم اون آب هندوانه رو گرفتیم براش آوردیم، گفت نمیخوام، آتش ندارم. گفتیم شما الان گفتید که تو حوضم بیفتید؟ گفت نه، شما که رفتید از اتاق بیرون، از این سمت دیوار یه آقای تشریف آوردن داخل اتاق و عرض کردم که آقا شما کی هستید؟ فرمودن که محرما برای بچه های کی مشکی میپوشید؟ گفتم آقا شما امیرالمؤمنین هستید؟ یا هار حمدان من یموت یرنی، هر کس بمیرد لحظه مرگ من رو میبینن. حضرت فرمودن بله. بعد یه ظرفی به من دادند، آبی در اون ظرف بود که در عمرم آبی به این گوارایی نچشیده بودم، به این شیرینی نچشیده بودم. همین چند جرعه ای از این آب نوشیدم، آتشم برطرف شد، آتشم شکست. و با همین کلام بود که شاید آخرین حرفش بود و از دنیا رفت. ای تازه یک چشمه از چشمه های امیرالمؤمنین برای عالم دنیاست، اونی که برای برزخ آماده کردند، اونی که برای قیامت آماده کردند فقط خدا میداند که چگونه است. من دیگه، شب میلاد است و شب شادی است، ذکر مصیبت دیگه نمی کنم. منتها یه دو سه بیت میخوام از این شعر مرحوم علامه اصفهانی رو بخونم. جسارتم میکنیم، سید بزرگوارمون تشریف آوردن، اهل خوندنم نیستیم، بلدم نیستیم، ولی میخوام که شریک کنم خودم رو. یه چند بیتی در مدح امیرالمؤمنین دارند مرحوم علامه اصفهانی، اینو میخوام تقدیم بکنم. که میدونید یه شاعری نیست ایشون، بگیم یه شاعره، یه علامه است، فیلسوف، عارف، فقیه، اصولی، محدث، و عمرش رو در نجف در بارگاه امیرالمؤمنین گذراند. مرحوم غروی اصفهانی که معروف به کمپانی هم هست، میآمد شبهای ماه رمضان در کنار مسجد امیرالمؤمنین همچنانی که در روایت آمده و مستحبه، هزار انا انزلناه میخوند، هزار انا انزلناه سر پا میخوند و هدیه میکرد به وجود مبارک حضرت. بعد محاسنش رو روی دست میگرفت، این شعر رو میخوند که گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. یه همچی شخصیتی، اشعاری هم که داره همه در مدح اهل بیت. بوی گل و سنبل است یا که هوای بهار، زمزمه بلبل است یا که نوای هزار، نفحه روح القدس میرسد از بزم اونس یا که نسیم سبا میوزد از کوی یار، صفحه روی زمین همچو بهشت برین، از چه چنین انبرین و از چه چنین مشکبار، لاله خود رو برست جاله به رویش نشست، بوی خوشش کرد مست هر که بودی هوشیار، هم به بسیط زمین پهن بساط نشاط، هم به محیط فلک سور و سرور استوار، مظهر غیب مسون، امیرالمؤمنین رو میفرماید، مظهر غیب مسون، مظهر مافل بتون، از افق کاف و نون سر زده خورشیدوار، مالک ملک وجود، شمع شبستان جود، شاهد بزم شهود، پرده گرفت از ازار، روح نفوس و عقول، اصل اصیل اصول، نفس نفیس رسول، خسرو والا تبار، شاخه طوبی مثال در چمن اعتدال، ماه فروزان جمال در فلک اقتدار، قبه خرگاه او قبله اهل کمال، پایه درگاه او ملتزم و مستجار، طفل دبستان او حامل وحی اله. گفت شمع دانش احمد است و مرتضا دروازه اش، انبیا غیر از محمد دانش آموز علی. طفل دبستان اوست حامل وحی اله، بلبل بستان اوست پیک خداوندگار، قاسم ارزاق کیست ریزخور خان او، قابض ارواح کیست بنده فرمانگزار، که ابن عبدالحدید تو اون شعرش میگه که لولا حدوثک قلت انک جائل الارواح فی الاشباح والمستنزئ، لولا مماتک قلت انک قاسم الارزاق تقدر فی العطا و توسع. علی جان نزدیک است که بگویم تو هستی که روزی میدهی و روزی میگیری، تو هستی که روح در کالبدها میدمی و از کالبدها میگیری. نزدیک است اینو بگم، نمیگم خداست، اما به جایگاهی رسیدی که نزدیک است این رو بگم. صاحب تیغ دو سر از دم او مفتخر، روح قدس فیضبر از در او بیشمار، مظهر و مجلای حق طور تجلای حق، برد به یک جلوه از سینه سینا قرار، گوهر بحر قدم از صدف آمد برون، فلک محیط کرم در حرم آمد کنار، کعبه پر از نور شد جلوگه طور شد، سر ان لحظ نور گشت عیان نیز نار. اگر حضرت موسی آتشی دید و از آتش صدا شنید که انی انا الله فخلع نعلی، این شاعر این فقیه بزرگوار میفرماید که اینجا از خود نور صدای انا الله آمد، از نور وجود امیرالمؤمنین علیه السلام که شرق و غرب عالم رو گرفته و پر کرده. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته.